با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد شورای امنیت پیشنویس قطعنامه غزه را تصویب کند. دونالد ترامپ با امضای لایحه تامین بودجه موقت به طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا پایان داد. و سه پژوهشگر حوزه اقتصاد و جامعه شناسی 10 روز پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه ابراز امیدواری کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی پیشنویس قطعنامه‌ای درباره غزه را نهایی و از تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای تامین امنیت حمایت کند. وزیر خارجه آمریکا پس از نشست وزیران خارجه گروه 7 در کانادا به خبرنگاران گفت: احساس ما مثبت است. به نظر می‌رسد در زمینه متن قطعنامه پیشرفت خوبی داشته‌ایم و امیدواریم به زودی درباره آن اقدام شود. آتش‌بس در غزه که از یک ماه پیش برقرار است، جنگی را که پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در مهر ماه 2 سال پیش آغاز شد، تا حد زیادی متوقف کرد. در همین حال اسرائیل و حماس در یک ماه گذشته بارها یکدیگر را به نقض آتش بس در غزه متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه تامین بودجه به بنبست 43 روزه تعطیلی دولت در آمریکا پایان داد. اگرچه امضای آقای ترامپ بعد از تصویب لایحه در مجلس نمایندگان و سنا جنبه تشریفاتی داشت، او گفت با امضایش دولت فدرال فعالیت‌های عادی خود را از سر می‌گیرد. آقای ترامپ وعده داد به همراه شرکایش در کنگره آمریکا برای کاهش هزینه‌های زندگی، بازگرداندن امنیت عمومی، رشد اقتصادی و قابل تحمل کردن هزینه‌ها در آمریکا ادامه خواهد داد. در روز چهارشنبه تقریبا اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه و تعداد اندکی از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به بودجه موقت رأی دادند. جمهوری‌خواهان طرفدار آقای ترامپ و دموکرات‌های مخالف او هفته‌ها درگیر جدالی شدید بر سر بودجه‌ای بودند که محور اصلی اختلاف آنها هزینه‌های مربوط به بیمه بهداشتی برای اقشار کم درآمد بود. بودجه موقت تنها تا اوایل بهمن ماه اعتبار دارد. اگر تا آن زمان بودجه دائمی تصویب نشود، ممکن است در بهمن ماه دولت آمریکا با تعطیلی دیگری روبرو شود. ایالات متحده 32 نهاد و فرد مستقر در ایران، چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه و هند را به اتهام تدارکات فراملی در پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این تحریم‌ها گفت که این شبکه‌های تدارکاتی از جمله به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند. جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این تحریم تازه گفت که کارزار فشار حداکثری برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. دانشگاه برخط ایران آکادمیا با انتشار بیانیه اتهام‌های مطرح شده علیه این مؤسسه از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. ایران آکادمیا در این بیانیه هدف از انتشار این اخبار را ایجاد آنچه فضای ارعاب در میان جامعه، دانشگاهیان و دانشپژوهان ایران نامید خوانده است. این مؤسسه در بیانیه خود تاکید کرده که نمایش شفاف مجموعی از اطلاعات اشخاص در پایگاه اطلاع رسانی ایران آکادمیا به منزله وابستگی نهادی نبوده و تنها به منزله احترام به حق مالکیت فکری است. ایران آکادمیا یک مؤسسه برخط مستقر در هلند است که از سال 1391 به آموزش رایگان از راه دور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مشغول است. تلویزیون حکومتی ایران به تازگی از بازداشت شماری از افراد مرتبط با ایران آکادمیا خبر داده و آنها را به فعالیت در جهت خواسته های آمریکا و اسرائیل متهم کرده بود. روزنامه شرق شامگاه چهارشنبه از آزادی پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسدالله نژاد 10 روز پس از بازداشت خبر داد. بنابر گزارش‌ها این سه جامعه شناس و پژوهشگر که دلیل بازداشتشان اعلام نشده بود به قید وثیقه آزاد شدند. در روزهای اخیر محمد مالجو اقتصاددان هم اعلام کرده بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه 3 نوبت مورد بازجویی به گفته او خارج از ضوابط قضایی قرار گرفته است. فشار بر این متفکران با گرایش چپ با اعتراض صدها نفر از طیف‌های مختلف روبرو شده و انجمن قلم آمریکا هم این بازداشت‌ها و فشارها را محکوم کرده بود. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. سازمان ملل متحد میگوید شهروندان افغان در کشورشان در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور عملا در حال فروپاشی است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد، 9 خانوار از هر 10 خانوار افغان مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که افغانستان در آستانه بدترین بحران کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان قرار دارد. علاوه بر این، وقوع زلزله‌ها، سیل‌ها و خشکسالی در این کشور بر این بحران‌ها افزوده است. بر پایه گزارش‌ها، زنان بیشترین بار را در این بحران متحمل می‌شوند. در حال حاضر با سختگیری‌های طالبان، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به 6% کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین آمار در جهان است. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که بیماری سل عامل مرگ بیش از 1,200,000 نفر در سال گذشته بوده است. این سازمان هشدار داد که دستاوردهای اخیر در مبارزه با سل شکننده است. سازمان بهداشت جهانی در بررسی سالانه خود اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از 10,000,000 نفر در سراسر جهان به سل مبتلا شدند. بیشترین آمار ابتلا در هند، اندونزی و فیلیپین گزارش شده است. سل یک بیماری قابل پیشگیری و درمان توسط باکتری‌هایی ایجاد می‌شود که اغلب ریه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این بیماری از طریق هوا پخش می‌شود. سل مهمترین عامل مرگ مبتلایان به ویروس HIV است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که با وجود عقب‌نشینی دولت دونالد ترامپ از سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. به گفته این آژانس، احتمال می‌رود تقاضای جهانی نفت تا حدود سال 2030 نقطه اوج خود را تجربه کرده و پس از آن تنزل کند. گزارشی بشنوید از بیتا صالحی بختیاری.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که با وجود عقب‌نشینی دولت دونالد ترامپ از سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. در تازه‌ترین گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی که همزمان با نشست اقلیمی سازمان ملل در شهر بلم برزیل منتشر شد، آمده است که در همه سناریوهای بررسی شده، انرژی خورشیدی پیشتاز رشد جهانی است. به گفته این نهاد مستقر در پاریس، هرچند تغییر سیاست‌ها موجب می‌شود ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در آمریکا تا سال 2035 حدود 30% کمتر از پیش‌بینی سال گذشته باشد، اما در سطح جهانی این روند صعودی ادامه خواهد داشت. آژانس 3 سناریو را بررسی کرده است: سیاست‌های کنونی، سیاست‌های اعلام شده و سناریوی انتشار خالص صفر تا سال 2050. در سناریوی سیاست‌های کنونی، مصرف نفت و گاز تا سال 2035 16% افزایش می‌یابد و گرمایش جهانی تا سال 2100 به حدود 2.9 درجه می‌رسد. اما در سناریوی انتشار صفر، گرمایش در میانه قرن در سطح 1.65 درجه متوقف و سپس کاهش می‌یابد. گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی اعلام کرد تقاضا برای برق در حال افزایش است که این افزایش به دلیل مراکز داده و هوش مصنوعی در اقتصادهای پیشرفته و چین و همچنین افزایش استفاده از تهویه مطبوع در کشورهای در حال توسعه است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر باقی خواهد ماند و بین 45 تا 60% ظرفیت جهانی دهه آینده را در اختیار خواهد داشت. آژانس هشدار داده است که با کاهش شتاب در اقدامات اقلیمی، خطرهای ناشی از گرمایش زمین در حال افزایش است.
گزارش بیتا صالحی بختیاری رو شنیدید. اما در ادامه این بخش خبری، نظر شما رو جلب می‌کنم به تعدادی از خبرهای کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتشار مجموعه ایمیل هایی که چهارشنبه از سوی دموکرات ها منتشر شد، از جمهوری خواهان خواست که به گفته او در دام رأی دادن به انتشار عمومی اسناد این پرونده گرفتار نشوند. گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار ایمیل های مدعی شدند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیش از آنچه که پیشتر تایید کرده بود از سوء استفاده های جنسی جفری اپستین خبر داشته است. زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی 2 طلا در رشته‌های کاراته و وزنه‌برداری به دست آوردند. شمارش آرای انتخابات عراق تا کنون حاکی از پیشتاز بودن اعتراف به رهبری شیعه السودانی است و دونالد ترامپ تهدید خود مبنی بر درخواست غرامت 1 میلیارد دلاری از شبکه بی بی سی را تکرار کرد.